أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و منها ذهن، یکی از این واژه‌هایی که در فلسفه مطرح است ذهن است. قبلا اشاره شد به این که اینها از سه منظر بحث می‌شود. یکی بحث لغوی است که مثلا در لغت فکر یعنی چه، حدس یعنی چه، ذهن یعنی چه. اینا بحث‌هایی نیست که تو کتاب‌های فلسفی راه داشته باشد. اینا تابع وضع است و کتاب لغت متولی این کار است. بحث دوم فقه اللغه است که تفاوت دقیق این واژه‌ها چیست. اینها را گرچه کتاب‌های لغت عادی عهده‌دار نیستند، ولی فقه اللغه‌هایی که نوشته شده تبیین کننده این مطلب. سوم مصطلح فلسفی این واژه هاست که فکر در اصطلاح منطق و فلسفه چیست، حد چیست، ذهن چیست، فتنه چیست، فتانت چیست بماننده. الان قسمت مهم رها مصطلحات فلسفی است و احیانا به فقه و لغه هم عنایت دارد. سر این که این مصطلح مطرح است این است که اگر فقط بحث در معنای لغوی باشد که اجتهاد و استنباط و اولویت ها و استحسانات راه ندارد، اصلا تابع وضع و قرارداد است به کتاب لغت مراجعه میکنه. صفحه 515. یکی از این واژه ها که در فلسفه مطرح است ذهن است. من از ذهن قبلا میتونیم که درایت نخوندیم. اول صفحه به منحد درایه. درایه و هیل معرفت الحاصلتو به ضرب من الهیله. یه وقت است که انسان یه چیز رو به طور عادی میفهمد که ازش به فهم و اینها یاد میشود. یه وقت است نه، با هیله. هیله یعنی آدم یه کاری میکند که حائل باشد بین این شی و اون را، مانعی که در پیش هست، هیلوله ایجاد کند، مانع ایجاد کند، نگذارد که اون مانع بیاید. اگر حیله مذموم باشد این انسان حائل می شود، نمی گذارد که فلان سالک به مقصد برسد. اگر حیله ممدوح باشد نمی گذارد اون مانع بیاید جلوی مقتضی را بگیرد. اینها حیله یک کار ابتکار فنی است. به ضرب من حیله و هو، این ضرب از حیله تقدیم المقدمات است. مقدمات را شناسایی کردن، منسجم کردن، به پیشاپیش مطلب بازگو کردن، این سه کار هست: شناسایی، تنظیم، جاسازی قبل از هدف، بعد استعمال رویه، تروی. بگن که اگه کسی شک کرد بین سه و چهار تروی کند، یعنی فکر کند. تروی مال کسی است که مطلب برای او مجهول است، میخواد با این فکر حل کند و جزء صفات سلبیه ذات اقدس اله هم هست. در نهج البلاغه از سخنان هست امی سلام الله علیه است که خلق الخلق من غیر رویتن از کانت رویات لا طریق الا به ذوی الضمایر. خطبه 108 از نهج البلاغه، خطبه 108 نهج البلاغه، که خداوند عالم را بدون رویه خلق کرد. این نیازی به تربی و فکر ندارد که فکر بکند تا مطلب برش روشن بشه. خب اصل درایت از چیست؟ اصل این واژه من باب درایت و سید است. انسان سید را بخواهد به چنگ بیاورد، حیله کار از دست. اصلا سید الحیوان الممتنع است. این غزال یه وقتی ازم تربیت میکند آهو را، خب این دیگه سید نیست، این دستی است. اصلا سید اون حیوان رمنده است، الممتن اون من الحیوان، اون رمنده رو میگن سید. معنای سید اینه، وگرنه اون طبیعتش غزال است. مثلا دارد که من الابلس نهید و البقرس نهید، گاهی به مذکر و مؤنث برمیگرده، گاهی به وحشی و اهلی برمیگرده. فرق وحشی و اهلی اینه که وحشی رمنده است،
اصولا سید یعنی الممتن او من الحیوان، اونی که رمنده است. خب او رو آدم بخواد بگیرد باید که حیله داشته باشه دیگه. اصله منباب دریت و سید، ولذا قیل لا یسه اطلاقه علالله. اطلاق این درایه بر خدای سبحان صحیح نیست، چون که اطلاق رویه هم بر خدای سبحان صحیح نیست. لامتناع الفکر والحیله علیه تعالی، که خدای سبحان بخواهد با حیله کار رو انجام بدهد. اما اینکه خدا حیله می کند یعنی نمی گذارد که دیگری مقصد برسد. خب این تموم شد. بله مکر حیله به مانند اون، این نسبت به کار دیگران چرا؟ بلا خیر الماکرین هست و مکر و مکر و مکر الله و لا خیر الماکرین هست. و من هست ذهن، یکی از اون واژه ذهن است. ذهن چیست؟ و هو قوت النفس علی اکتساب العلوم التي هي غیر حاصله. چند تا قید در معنای ذهن هست. این که علوم یا حاصل است مثل بدیهی یا حاصل نیست مثل نظری. علوم باید غیر حاصل باشد، یک. کسب اونها باید ممکن باشد، دو. نیرویی که در انسان هست که این نیرو می تواند اون غیر حاصل را حاصل کند، او را استلامش به ذهن. پس ذهن یعنی قوه ایست که نفس دارد برای اکتساب علوم غیر حاصله. بعد می فرمان ول وجود و ذهنی و غیر و ذهن، غیر وجود ذهن. ما یه نفس داریم که خب روح است، یه ذهن داریم که اینجا بطره است، یه وجود ذهنی داریم. وجود ذهنی در بحث خاص خودش مطرح شد. نفس هم در علم و نفس می آید، ذهن اینجا مطرح است. ذهن به اون قوه نفس می گویند که بتواند علوم غیر حاصل را تحصیل کند. پس سه مطلبی است کاملا از هم جدا. در منظومه حکیم سبزوار رضوان الله تعالی آمده است که ذهن و ذهنی یکیست. بنگه ثابت کند اتحاد عالم و معلوم را، اونجا یک تنظیری کرده است. فرمود همونطوری که میگه وجود خارجی، وجود خارجی با خارج یکیست، وجود ذهنی هم با ذهن یکیست. وجود خارجی با خارج یکیست یعنی چی؟ مثلا گفتید شما درخت موجود خارجی است یعنی چی؟ یعنی مثلا در زمین موجود است. خب زمین موجود خارجی است یعنی چی؟ یعنی در فضا موجود است. فضا موجود خارجی است در کجاست؟ اگه گفتن موجود در خارج، نه معنیش اینکه خارج ظرف است به این در اوست. موجود خارج یعنی موجودی که اصیل است یه ترتب علیه اثر. موجود ذهنی یعنی موجود ضعیف لای ترتب علیه اثر. موجود ذهنی یعنی این، موجود خارجی اون. این رو حکیم سبزواری داشتن، تو فرمایش های دیگران استفاده میشه. اما برابر این اصطلاح سه امر کاملا از هم جدان. وجود ذهنی چیزیست، ذهن چیزیست، نفس چیزی دیگر است. الان منظور ما از این ذهن اون قوه نفس است. فإن الذهن في نفسه من الأمور الخارجية. خود ذهن یه قوه است از قوای نفس. نفس موجود خارجی است، این استعدادش هم موجود خارجی است. اما و ما يوجد فيه بوجود مطابق لما في الخارج و محاکن له یقال له الوجود الذهنی و لذلك شيء. الحمد. صفحه 515. صفحه 515 سطر سوم. و من هذ ذهن، یکی از واژه‌هایی که در فلسفه مطرح از ذهن است که قبلا اشاره شد که اینجا سه مطلب است. یکی این که این واژه معناش چیست. خب این بحث لغوی برمیگرده، باید به کتاب لغت مراجعه کرد. فکر یعنی چه، ذهن یعنی چه، حدس یعنی چه. اینا یکی این که از نظر فقه و لغه اون فرق دقیقی که بین این کلمات هست چیست. سوم این که مصطلح فلسفی چیست. این در اصطلاح در فلسفه بشه معنا کامل باشد. اون معنای اول معنای نیست که فلسفه فیلسوف بحث بکند، او تابع لغت است که اجتهاد معنا ندارد، اراده به لغت مراجعه کند که ذهن یعنی چه، فکر یعنی چه، فتنه فتانت یعنی چه. اما دومی چیزی که عقل احیانا راه پیدا میکند، سومی که خواب بیان مصطلح هست فرمود به من هست ذهن یکی، و منظور ما از این ذهن غیر از وجود ذهنی است یک، و غیر از نفس است دو. سه مطلب است، یکی وجود ذهنی است که بحثش در جلد اول گذشت، یکی نفس است که بحثش در جلد هشتم می آید، یکی هم ذهن است. ذهن یعنی چه؟ به منها ذهن، و این ذهن قوت النفس علی اکتساب العلوم التی هی غیر حاصله. علم اگه حاصل باشه یعنی بدیهی باشه که نیاز به تحصیل ندارد، اگر نظری باشد که تحصیلش به وسیله قوه نفس است، به اون قوه میگویند ذهن. میفرماند ول وجود ذهنیو غیر وجود ذهن. وجود ذهنی معلوم است و در مبحث وجود ذهنی بحث شده است، و وجود ذهن یعنی قوه که اینها رو درک میکنند. فإن الذهن فی نفسه من الامور الخارجیه. ذهن عبارت از یک قوه است از قوای نفس، که خود نفس موجود خارجی است، این قوه موجود خارجی است. اما وجود ذهنی چیست؟ وجود ذهنی عبارت از به ما یوجد فی الذهن به وجود مطابق لما فی الخارج، چه به ماها کن لهو که حاکی خارج باشد، یقال له الوجود الذهنی لذلک الشیء. صورت شجر که در ذهن است که مطابق با خارج است و حاکی خارج است بهش میگن وجود ذهنی. مطلب ضمنی است که حکایت به دو معناست. یه وقتی میگن حکا یعنی نقله، اینجا با ان متعدی میشود، حکا انهو یعنی از او حکایت کرد. دوم حکایت معنی ارائه است که یحکیه، اینجا دیگه نباید با حرف جر مطلوب بشه، نباید بگین یحکی انهو، این یحکی انهو معنی ینقل عن هست. مثلا ما میگیم صورت مرآتیه یحک شخص یعنی یوریه، یحکیه نه یحکی انهو، نباید گفت یحکی لهو، نباید گفت یحکی انهو. صورتی که انسان در آینه میبیند این مرآد یحکیه اون شخص را حکایت میکنه. اینجا نه جای لام است نه جای ان، اون جایی که جای ان هست میگن یحکی انهو، حکا انهو بنی حکایت بنی نقل است بنی قصه است. اینجا جای لام نیست، محاکیه یحکیه حاکیه به ماننده. خب وجود ذهنی چیست؟ و هو الوجود للشیء الذي لا يترتب عليه ما يترتب على وجوده الخارجي. وجود خارجی اون وجود قوی است که يترتب عليه الاثر، وجود ذهنی اون وجود ضعیف است که لا يترتب عليه الاثر. نسخه همین است، محاکن لهوست، ولی این چیزی نیست که نسخه غلط باشد، نسخه همین است، ولی معمولا در کتاب ها باید مواظب این نکته ادبی باشن که اگر حکایت معنی نقل است اون با ان به کار برده میشه، حکایت اگر معنی ارائه باشد بدون حرف جر برده میشه، بگن نسخه همین است. حالا تحقیق الکلام، ببینید الان میخواد این رو ثابت کند که ما ذهن داریم، این قوه هست و میتواند علوم غیر حاصل را حاصل کند. و تحقیق الکلام در ذهن به این معنا، نه وجود ذهنی که بحثش گذشت، نه نفس که بحثش در جلد هشت می آید. و تحقیق الکلام اینه که ان الله تبارک و تعالی خلق روح الانسانی را خالی از دو چیز. روح انسانی در طبیعه امر خالی از دو چیز است، نه حقایق را داراست یک، نه علم به حقایق را داراست این دو، در این روح نه آسمان است، نه زمین است، نه آب است، نه خاک است، نه معدن است، هیچی نیست. یک، علم به اونها هم نیست. دو، ما نباید توقع داشته باشیم که تو این روح آسمان زمین بیاید، ولی باید توقع داشته باشیم علم به آسمان زمین بیاید تو. فرمود روح در تلیه پیدایشش هم خارج از هم فارغ از عین است، هم فارغ از علم. خلق الروح الانسانی را خالی از دو چیز، خالی ان تحقق الاشیاء فیه یک و ان العلم بالاشیاء دو، نه حقایق را عیناً داراست نه اونها را علماً داراست. حقایق را عیناً جاش نیست اما علماً جاش هست. کما قال تعالی، این کما قال به این اخیر برمیگرده، خالی ان العلم است. در سوره نحل فرمود اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. البته اینم تو مباحث قبل ما داشتیم که علم دو قسمه است، یه علم میزبان و یه علم مهمان. علم میزبان در درون انسان نهادینه شده است، این چنین نیست که انسان را خدا بدون اون علم میزبان خلق کرده باشد. فرمود و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یک، فطرت الله التي فطر الناس عليها، دو، با اون علم میزبان و سرمایه خلق شده. هیچ کسی لوح نانوشته ندارد نسبت به تهم بینی الهی و مظاهر اسماء و فجور تقوا. اما نسبت علوم حصولی حوزوی و دانشگاهی، بله، اینها این اصطلاحات و این علوم و فنون را بلد نیست، بعد یاد میگیرند. خب این خالی عن العلم است، اما هدفمند خلق شده است، برای دو چیز خلق شد. لکنه ما خلقه الا، برای دو چیز، الا للمعرفه یک و تاء دو. این دو تا آیه، دو طایف آیات قبلا خوندیم، یکی در سوره بارک زاریات است، یکی آیه پایانی سوره بارک طلاق. اونی که در سوره طلاق است همون که الله الذی خلق سبع سماوات بل ارض مثلهانه اعتراض امر بینهانه تقریبا الله علا کنون شعی قدیم و تعالی الله قد احاط بکنون شعی علم، که اونجا غایت خلقت علم است. این آیه معروف سوره مبارک زاریات این است، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدو ولو لم یکن خلق الروح الانسانی لعجل معرفت حقائق الاشیاء کما هیه، اگر چنون چه انسان برای معرفت خلق نشده بود، خلقش برای نبود، لوجب ان یکون فی اول الفطره احد تلک الاشیاء بالفعل. بالاخره انسان که خلق شده چیزی باید باشه دیگه، این نفس چیزی باید باشه دیگه، هیچی توش نیست. خود این نفس چیه؟ اگر برای معرفت خلق نشد باید برای چیزی باشه دیگه، هیچه. بنابرای جسمانیت و حدوث و روحانیت و البقا هیچی در حقیقه، اما بنابرای این که در تلیه ام روحانی باشد، خب یه موجود مجرد است. لوجب ان یکون فی اول فطرت عهد تلک اشیاء بالفعل، یه چیز باید باشه بالاخره دیگه. لا انها خالیت من الکل. الان مثلا هیولا، هیولا اصلا برای شدن است، در آینده چیز میخواد بشه، لذا اول خالیه. اما اگر هیولا برای آینده نبود، بالفعل باید یه چیزی باشه دیگه. هیولا توان شیء شدن دارد، خود شیء نیست که. شما بگید هیولا چیه؟ هیچ. یه نامی داشته باشد، یه فعلیت داشته باشد، هیچ فعلیتی ندارد. میتواند چیز بشود، توان شیئیت دارد، شیء بالفعل نیست. نفس هم همینطوره، نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا که باشه، در تلیه ابر هیچه، میتواند چیز بشود. البته رو مبنای افلاطونی ها و ارسطویی ها، خب در بدء پیدایش یه موجود مجرد است دیگه. لوجب ان یکون فی اول فطرته احد تلک اشیاء الفعل، لا انها خالیتون من الکل. این تذکیر و تأنیس ضمیر گاهی به لحاظ روح است، گاهی به لحاظ نفس. حالا ببینید ضمیر گاهی مذکر میاره، گاهی مؤنث. نمونش هیولاست، چون هیولا برای آینده است، فعلا هیچی نیست. خب اگه برای آینده نبود باید بالفعل چیزی باشه تو عالم دیگه. کما ان الهیولا لما خلقت لان یتصور فیها الصور الطبیعیت کلها کانت فی اصل جوهرها قوتا محضتا خالیتا عن الصور الجسمیه. چون هیولا برای آینده است لذا فعلا هیچه. نفسم چون برای آینده است فعلا هیچه. خب فها کذا روح الانسانی به این کانی فی اول الفطره قوتن محضتن خالیتن عن المعقولات لکنها من شأنها ان تعرف الحقائق و تتصل بها کلها که بعد بشه اتحاد عقل المعقول. پس فالعرفان بالله و ملکوته و آیاته هم الغایه برای نفس. خب شما گفتید که برای دو چیز خلق شد، یکی برای معرفت، یکی برای طاعت. معرفت رو الان بازگو کردید، طاعت چیه؟ می فرماید و تعبدو، چون چند سطر قبل فرمودن که ما خلقه الا للمعرفه یک و طاعت دو، الان دارن به هر دو اشاره میکنن. می فرماید به این که هوال غایه و تعبد هو تقرب الى الله سبحانه و تعالی و سلوک و نحوه تعالی. خود این عبادت گرچه تقرب است، اما خود این عبادت محفوف به معرفتین است. چرا؟ برای اینکه عبادت مشروط به علم است، تا علم نباشد عبادت نیست، یک. و عبادت ملحوق به معرفت است، برای اینکه این عبادت اقم الصلاة لذکری و عباد ربک حتی یأتیک الیقین، این عبادت انسان رو به مقام علم میرساند. این دو، پس عباد این تعبد محفوف بالعلمین است، چون هم مشروط به علم است هم نتیجهش علم است. این عبادت تنها بهش رفتن که نیست، خیلی چیز به آدم میده. اقم الصلاة لذکری، میخوای به مقام ذاکر بودن برسی، به یاد من باشی، من مذکور تو باشم، من معلوم تو باشم، نماز بخون. اونجا هم در دعای عباد ربک حتی یعطی نسیقی و تعبدو و تقرب الیه سبحانه و تعالی و سلوک نحوه او. و این کانت العبادت و ایزن محفوف است بالعلمین. یعنی چی؟ یعنی مشروطتن بالعلم در طرف سابق، نتیجتن لهو، یعنی این نتیجت عبارت این باشد، مرحوم حکیم سبزی بودد منتجتن لهو. عبادت منتج علم است، نه نتیجه علم است. تعلیق حکیم سبزیانی بازمید الاولا داد منتجتن له. اگه عبارت این بود که و این کانت العبادتو ایزن مشروطتن بالعلم و هو نتیجتن لها، یعنی اون علم نتیجه عبادت است، این نتیجه درست است. اما اگه چون عبارت این چنین نیست، منتجه ای که حکیم سبزواری فرمودن اون است. خب از کجا علم نتیجه عبادت است؟ از این که فرمود اقم الصلاة لذکری. پس فل علمو هو الاول، چون مبدأ فاعلی است، ول آخر چون مبدأ غایی است، ول مبدأ و الغایه. پس حالا که این است، راز و رمزش اینه، پس نفس باید بتونه عالم بشه دیگه. اگه نفس برای علم خلق شد، پس باید قوه عالم شدن داشته باشه. این قوه عالم شدن را اصطلاحا میگن ذهن. پس ما یه وجود ذهنی داریم که بحثش گذشت، یه نفس داریم که بحثش در اون نفس آمد، یک ذهن داریم. ذهن قوه است برای نفس که بتواند علوم غیر حاصل را حاصل کنه. ف فلا بد للنفس من ان تكون متمكنه من تحصيل هذه المعارف والعلوم و ذلك التمكن هو هيئه استعداديه للنفس لتحصيل هذه المعارف و این قوه را استرهامش بگن ذهن و هي ذهن. خب به منها یکی از این واژه های مصطلح در فلسفه فکر است که تو منطق هم به کار برده می شود. می گفتن فکر مجموع حرکت است، ولی فکر رو حرکتون الی المبادی و مبادی الی المرادی. فکر و انتقال النفس من المعلومات التصوریت و التصدیقیت الحاضرت فی النفس الا مجهولات ها، که مجهولات رو مستحضر می گوین. این معلومات حاضرن، اون مجهول به وسیله معلوم مستحضر می شود، او رو استحضار میکنن. امام رازی چون مشکلی دارد که در باب ساکم الله صفحه 516 سطر دوم و منحل فکر. فکر چیست؟ فکر همی که بل فکر و حرکتون المبادی و المبادی المراد. فکر اصطلاحاً انتقال النفس من المعلومات التصوریت و تصدیقیه که حاضر در ذهن است الى مجهولات این معلومات که مستحضرن، که اگر مجهولات هما بود یعنی مجهولات تصور و تصدیق. من المعلومات التصوریت و تصدیقیت الحاضرت فی الذهن الى مجهولات نفس که مستحضر است بر نفس. خب امام رازی چون مشکلی داشت در تحصیل مجهول، هم در نسیان و تذکر مشکل داشت، هم در اصل معرفت، لذا این فکر را به باب تصدیق داد. گفت تصور فکرپذیر نیست. و تخصیص و جریان الفکر فی باب تصدیقات دون تصورات کما فعله صاحب المرخص مما لا وجه له کما سبقه. در اصل این که ما چگونه عالم میشیم و چگونه متذکر میشیم، این از اون لطائف تعبیرات مرحوم بو علی است. رساله های خوب مرحوم بو علی دارد و حیف که ابن سینا شناخته شده نشد. رسالی داره در نماز، اسرار نماز، رسالی داره در دعا، رسالی داره در زیارت، رسالی داره در ذکر، و حیف که اینا مطرح نیست. حالا ملاحظه فرمید این چجور تعبیر میکنن. و فی بعض مجموعه رسالش که چاپ شد، این رساله ذکر تقریباً یه صفحه خوردی است. رساله صلاتش، ماهیت صلاتش، اجابه دعاش، اون هم دو سه صفحه است. البته رساله سر قدرش تعبیر دارد که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود بحر عمیق فلا تلجو. همین جوابی که مرحوم خواجه نقل کرد و اصلش توحید مرحوم صدوق است که قضا و قدر و بحر شریف کار بحر عمیق است وارد نشید. اینا اونجا نه خیلی اینا خب. و فی بعض کتب شیخ رئیس این است که ان الفکر استنزال العلوم من عند الله سبحانه وتعالی یجری مجرد تزرع استنزال نعم و الحاجات من اندهی. خب اگه کسی مشکل مالی دارد، مشکل درمانی دارد، مشکلات سیاسی اجتماعی دارد، بالاخره به خدا متوسل میشه، متضرع میشه، تزرع میکنه و خدای صفحه فرمود اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت دعا یا اما یجیب المضطر اذا دعا. این دعا برای حل اون مشکل کافی است. این فکر هم برای تنزل رحمت الهی سبب هست. خب مجیب کیه؟
خدا.
معلم کیه؟ خدا. همونطور که انسان تو کنار سجاده داره دعا میکنه، باید بدونه به این که مجیب خداست. تو اتاق مطالعش هم که نشسته داره مطالعه میکنه، باید بدونه معلم خداست. ان الفکر فی استنزال العلوم من عند الله سبحانه وتعالی یجری مجرى التضرع فی استنزال النعم والحاجات من عنده سبحانه وتعالی. خیلی ها که مثلا ببینید هی مطالعه میکنن به جایی نمیرسن، این مثل که دعا بر مثل دعای حرفه‌ایه، دعای حرفه‌ایه. قال ایزن فی بعض رسائله، مطلب دیگه، ان القوت العقلیه اذا اشتاقت الی شیء من الصور العقلیه. خب کسی که واقعا عاقل است کارش اینه، حالا کسی که گرفتار وهم و خیالات دیگه است، قوه عقلیه مثل قوه عرض کنم که دستگاه گوارش، دستگاه معده و روده، اینا که خالی باشه غذا بخواد چیکار میکنه؟ غذا میخواد دیگه. عقلیه تزرعت به طبع الالمبد الوها. قوه عاقله میگه یا الله علم به من بده. حالا اگه کسی گرفتار وهم و خیال بود، و اصلا این به عاقله نرسیده، عاقله بود. فین فازت علیها علی سبیل الحد، که الان حد رو بعدن در چند سطر بعد شرح میکنن، کفتل معونته. این که میگن در حج اگر کسی مستطیع بود مکفی المعون بود، معونه یعنی هزینه. در روایت دارد که تنزل المعونتو علا قدر المعونه، یعنی کمک الهی به اندازه هزینه نازل میشه. معونه یعنی هزینه. رازق این هزینه، کافی این هزینه، علیس الله و کاف عبده، خداست. همونطوری که کفا بربک هادیان و نصیرا، کافی این هزینم خداست که علیس الله بکاف ربدهو. کفاه الله این شخص میشه مکفی. اینه که تو کتاب حج میگن اگر کسی مکفی المعون بود ذهابن و عیابن او مستطیع است، یعنی اگر ذات اقدس الهی این مقدار بود عطا کرده است که بتواند بر مکه و بیاد و آبرومندان رو زندگی کنه، این میگن مکفی المعونه. اگر تضرع کرد خدای سبحان روی حد اون مبادی رو بهش داد، دیگه حالا لازم نیست بره مطالعه کنه. کفتل معونته این الله کافیست، این قوه مکفیتون. چی مکفیتون؟ نسبت به چی؟ نسبت به هزینه. اگر نه حد نصیب نشد، باید هزینه رو پردازد. هزینه چیست؟ مطالعه کردن، فکر کردن، بحث کردن، تنه کردن. خب فین فازت اون صور عقلیه بر قوه عاقله علی سبیل حد، که فورا یه چیز رو بفهمه، کفتل معونته، یعنی این نه، این قوه عقلیه مکفیت المعونه میشه. معونه یعنی هزینه، یعنی خرج، دیگه لازم به چیزی خرج بکنه، الله کافی. و الا اگر حد نبود، نسخی که اینجا دارد فرغت است، نسخی که در مفاتیح الغیب است، او ظهر اصح است، فزعت است. این اگر چونچه رو حد به ذهنش حد وسط آمد، حد میزنم این است، خب حل شد مسئله. اگر نه، باید فراغت کند به اون طرف، یا فزعت به این طرف تضرع کند، ناله کند، به دنبال فکر بیفته، به دنبال درس و بحث بیفته، به دنبال گفتگو و گفتمان و مطالعه بیفته. و الا فرغت الى حرکات من قوان اخرى، یا فزعت الى حرکات من قوان اخرى، این حال بر قوه متفکره رو، قوه حافظه رو، قوای دیگر رو بکار بگیره تا با مطالعه مسئله حل بشه، که من شأنها، من شأن اون قوای دیگر است که ان تعدها، این قوه عاقلی که منتظر قضاست و فعلا چیزی از سوار عقلی در اون نیست، این را آماده بکند لقبول الفیض. خب نتیجه این که این قوه عاقله یه قوه روشن الهی است که صورت عقلیه میطلبد. این اگر با تضرع زمینه فراهم کرد که این صورت عقلیه به او افاضه بشه، کفه تل معونه، دیگه لازم نیست خود این قوه عاقله به زحمت بیفته. و الا اگر حد نصیبش نشد که الان حد صحبت توضیح میدن، این باید قوا و زیر مجموعه خودش را به کار بگیره، حافظه را، واهمه را، خیال را، متخیل را، متفکر را، اینا را به کار بگیره، اینا برن مطالعه بکنن، درس و بحث بکنن، گفتگو بکنن، سوال و جواب بکنن، مناظره بکنن، مباحثه بکنن، تا اینا هیچ کدوم علم نیست، تا این قوه عاقله شفافتر و براق‌تر بشه که مشاکل اون صور قدسیه بشه تا اونها عکسشون در اینجا بتابد. ان تعد این قوای اخرى، اون قوه عاقله را، لقبول الفیض. چرا؟ للمشاکله بین النفس و بین شیء من الصور التي في عالم الفیض. تا این شفاف نشد، رنج نکشید، آماده نشد، روبرو اون قرار نمیگیره. وقتی روبرو اون قرار رفت، خب حالا شما آینه رو به این سمت نگر بداری، خب اون چیز صوری که در اون سمت است نمیتابد دیگه. بین الناس بین شیء من الصور التي في عالم و فیحصل له، یعنی برای این روح که این تذکیر و تنیس اشاره شد، گاه بلاد روح هست گاه بلاد نفست، بل از ترابات، هی رفت آمد میکنه، هی تربی میکنه بین مبدع و سعی، بین صفا و مروه داره، بین میره مقدمات رو به مطلب نزدیک میکنه، از مطالب به مقدمات میاد کمبود حل میکنه. فیحصلو برای روح بل استرابات ما لم یکن یحصلو لهو بل حد، اونی که با حد حاصل نشود، کما فی قولی تعالی و علمه که ما لم تکن تعلم. خب یکی از اون واژه ها حدس است. در تلیعی این بحث که دیگه نداشتی سه مطلب بازگو شد، هم در اون جلسه هم در این جلسه، یکی این که این واژه ها که اینجا بطره هست، مثلا حدس یعنی چه، فکر یعنی چه، فتنه یعنی چه، ذهن یعنی چه، اینا سه بقیه دارد. یکی معنی لغوی است که خب جای اجتهاد و استحسانی نیست، اصلا باید به لغت مراجعه کنه. یکی فقه و لغه است که از لغت ساخته نیست، اون استحسانات و اینها نقش داره که مثل فقه و لغه سعالبی و اینها داره. یکی بیان اصطلاحی است، خب بیان اصطلاح حرف داره دیگه، درست است، مثل استصحاب. خب استصحاب که معنی لغویش که بحث خاص خودش داره، نداره که خودم به لغت مراجعه بکنه. میگن اگر چیزی هم همراه خودش داره استصحاب کردن. میگن نمازگزار اگر یه پارچه نجسی رو استصحاب کرد، یعنی تو جیبی خودش گذاشت، در صحابت خود قرار داد، اگه مالاتتم بود تصحاب حکم میشینه، مادلات ماتتم بود حکم میشینه. خب این معنی لغوی استصحاب، معنی لغوی استصحاب دیگه اجتهاد و استنباط نداره. یه معنی اصطلاحی داره، خب معنی اصطلاحی اجتهاد داره که آیا ابقاء ماکانه یا نمیدونم که با هر چیزی بسازه، یه مطلب دیگه است. اینها از اون اصطلاحات هست. من هر حد می فرمان ولا شک ان الفکر لا یتم الا به وجدان شیء متوسط بین طرفه المجهول. فکری که ما الان گفتیم، فکر چون الان ما یک مطلبی داریم، این قضیه، این موضوع داریم، این محمول، ما شک داریم، نمیدونیم این محمول مال این موضوع است یا نیست، در اصل شک داریم. اگر رابطی پیدا بشود که اون رابط از یک سو به موضوع مرتبط است، از سوی دیگر به محمول مرتبط است، این رابط حلقه مفقوده را حلقه یرحم کل موجوده میکند، این دو تا به هم مرتبط میکند. فکر برای آن است که ما اون حلقه مفقوده را پیدا کنیم. فکر اون یا با جستجو و تلاش و کوشش است، یا نه بدون زحمت دولت آن است که بیخونه دلایت بکره. اگه با زحمت بود میشه فکر، اگر بی زحمت بود میشه هست. لا شک ان من فکر لا یتم الا به وجدان شیء متوسط بین طرفه المجهول. چرا؟ لتسیر نسبت المجهوله بین موضوع محمول معلومتا. ما تو رابط نداشته باشیم نسبت مجهول که معلوم نمیشود که. خب این گاهی تصدیق است رابطه بین موضوع محمول، و گاهی تصور است که ما مثلا نمیدونیم انسان یعنی چی. خب به حد تامش بفهمیم، بگیم اون ناطق است، هر ناطق هم حیوان است، پس حیوان انسان حیوان است و ماننده. و کزا ما یجی مجرای این حد وسط فی باب الحدود. ما در باب تصدیق حد وسط داریم که میشه حد وسط در صغرا کبرا، ولی در باب حدود که همش تصور است و سخن از تصدیق نیست، حد وسط به اون معنا نیست. لکن یه چیزی جاری مجرای حد وسط است. حد وسط است لتصور، برای اینکه در منطق گذشت که ان الحد و البرهان متشارکان فی الاطراف و الحدود. اون چه که حد وسط است میتواند فصل قرار بگیرد. ما اون فصلی که بحثی که حکیم سبزواری دارد، قوتون فی مشارکت حد و البرهان، این برابر چیزی که در برهان شفا و این هم هست که ما اگر خواستیم یه مطلب مجهول تصوری را معلوم بکنیم باید یه میانگین داشته باشیم، چون که مجهول تصدیقی را اگه بخوام معلوم بکنیم میانگین داریم. چی در تصدیق حد وسط است، چی در تصور بنظر فصل، اینا رو با هم هماهنگ کردن. اون چه که در اطراف است، یعنی موضوع و محمول و حد اصغر و اکبر و حد وسط به نام اطراف، در باب تصور به نام حدود است. حد مثلا یک حد اعلی جنس است، حد خاص فصل است و ماننده. خب به ما تقرر در منطق ان الحد و البرهان متشارکان فی الاطراف و الحد اطراف در تصدیق، حدود در تصور. و نفسو حال و کونها جاهلتن. ما حد رو برای چی میخواییم؟ برای اینکه نفس وقتی که جاهل است، مثل که کسی تو تاریکیه. آدمی که تو تاریکیست دو تا راه داره، یا یه کسی بیاد با دستش بگیره ببره، یا یه روزنهی باشه که نوری بتابه یه جا پاسش ببینه دیگه، دو تا کاره. اگر کسی تو تاریکی است، کسی آمده دستش گرفته بیرون آورده، این مقلدی است که محقق چیز یادش میده، میگه اینجا پا بذار، اونجا پا بذار، اونجا پا نذار، اونجا پا نذار. چراش نمیدونه. اون قائد مثل اعما، یه عصاکش میخواد، اما چرا حالا اینجا پا بذاره اونجا پا نذاره نمیدونه. اون راهنما میگه اینجا پا بذار، اونجا پا نذار. این میشه علم تقلیدی. یا نه روزنی باشه، یه پنجری باشه، نوری به تا به اینجا پا خودش میبینه میده. دو تا راه داره. بالاخره یا تقلید است یا تحقیق. و نفسو حال و کونه ها جاهلتن که انها واقعتن فی ظلمتن ظلما، فلا بد یا من قائدن یقودها. یک اساکشی، قائدی، راهنمایی باشه که قیادت کنه، جلوکش باشه، جلودار باشه. او روزنتن یوزی او لها موضع او قدمه ها. ازاعه متعدی نیست، لازم است. کلما از لبله هم بیا ازاعه، ازاعه لبله. یه وقت است که ازاعه یعنی نور داد موزی است، وقت نه باب ازاعهی که خود یعنی سار زازی ها. اینجا با یه وضع میشه متعدی خوند، با وضع دیگه لازم. خب یه روزنه باشد که یوزی او یعنی روشن میشود لعجل اون روزنه موضع قدمش. این آقا میخواد اینجا پا بذاره، چرا جیفا میذاره؟ برای که یه پنجری باز شد طرف آفتاب، اون روزنه اینجا رو روشن کرد. ازا لعجل روزنه موضع او قدم این نفس، که این ازاقه میشه لازم. خب و ذالک الموضع که اون روشن شد، حالا اون اول حد المتوسط و بین طرفین، اون جایی که روشن شد اون باید پا بذاره، باید پا بذاره که از سلوک بکنه دیگه، حرکت بکنه دیگه. این جایی که روشن شد و الان اون میخواد پا بذاره، این رو بهش میگن حدس. اون روزنه، اون نور امید از جای دیگه آمد که این حدس رو به این آقا داد که اینجا رو روشن کرد. بله؟ حالا این موضع که روشن شد، اون بله، اون موضع قدم که روشن شد حد وسط است. الان مثلا این شخص اینجا پا گذاشته، این رو الف، میخواد قدم بعد رو جیم باشه. خب این پا رو باید بذاره روی با، از با برسه به جیم. این یا یه قائد بگه بهش، میگه آقا پا رو بذاره رو اینجا. این علم تقلیدی است که نمیدونه چرا اینجا پا بذاره، که میگه اینجا پا بذار، میگه چشم، اونجا پا بذار چشم، این دستش میگیره میره، مثل یه نابینایی که آدم دستش میگیره میره. یه وقت هست نه، پنجره رو باز میکنن، از آفتاب از پنجره میاد، این جایی که شون بخواد پا بذاره اینجا روشن میکنه. این جایی که روشن شد اینجا چیه؟ اینجا حد وسط، که با این روشنی پا میذاره به این حد وسط، از این حد وسط میرسه به اون مقصد. تا اینجا پا نذاره اونجا روشن نمیشه. حالا بازم ممکنه مراجعه بکنم تو مفاتی اگر قائد بود، چون مفاتی در مفاتی الغیب اصح از این چیز. این عبارتات، همه این عبارتات تو مفاتی الغیب مرحوم صدر است که اون شب عرض کردیم صفحه 131 بود، مفاتی الغیب مرحوم صدر طبع جدید طبع جدید مفاتیح الغیب الحمدلله.